دوستان عزیزم سلام، عرض ادب و ارادت و احترام. امروز هوا خیلی بهاریه، میخوام براتون در مورد این قانون توریستی کانادا صحبت کنم. برای خیلیاتون جالبه به خاطر اینکه خب تو 40 50 سال گذشته دولت کانادا چنین شرایطی به هیچ کی نداد که طرف بتونه همینجور الکی بیاد ویزای کاری بگیره. یه چیز فوق‌العاده است و هوا خیلی خوب بود، یعنی امروز بهاره و بهار معمولا تو اروپا اینقدر گرم نیست. بعد من اول مثلا شلوار بلند پوشته بودم، بعد دیگه کاپشنم آورده بودم، بعد دیگه رفتم لباسم عوض کردم، تیشرت پوشتم. بعد به خانمم گفتم میخوام یه ویدیو کوتاه در مورد این ویزای توریستی صحبت کنم. خیلی هوا خوبه. برای اینکه قدیم میگفتن کانادا هوا سرده و خوب نیست، امسال تو بعضی از استانهای کانادا ما برف اون معنی نداشتیم، یعنی خیلی عجیب بود. و دنیا داره گرم میشه و اون جایی که یه ذره سردتر بودن حالا هوای معتدل و خوب پیدا میکنن. از الان معذرت خواهی میکنم چون روز تعطیله و همه همسایه‌ها تو حیاط دارن بازی میکنن با حیوانات خونگیشون مثل سگشون اینا. خلاصه یه خورده صدا میاد، ولی ما میخوایم در مورد یه موضوع مهم صحبت کنیم، اونم این که چجوری میشه اومد کانادا، ویزای کاری گرفت و اقامت گرفت و از این شرایط که الان با این قانون خاصی که هست استفاده کرد. بریم ما هم در مورد کانادا صحبت کنیم. ببینید کشورهای مختلف خصوصیات مختلف دارن، خوب و بد دارن. من اصلا اعتقاد ندارم که ما یه کشوری داریم از همه جهت عالی باشه، اصلا نداریم.
ما چیزی به این عنوان که یه کشوری هست همه چیش عالیه
وجود نداره. نه اصلا چنین چیزی نیست. ما کشورهایی داریم که خوبن، کشورهایی داریم که بدن و این کاملا طبیعیه که مثلا شما یه سری نقاط مثبت منفی تو همه کشورها ببینید. مثلا توی کشور سوئیس همه فکر میکنن همه چی عالیه. من خودم یک کلکسیون کوچولو از ساعت‌های سوئیسی دارم. اینا واقعا ساعتاشون مو نمیزنه، اینقدر منظم کار میکنه. ولی مثلا تو بخش مرتبط با مدیریت شهری من میتونم بگم اتریش بهتر از سوئیسه. همه فکر میکنن سوئیس بهتره. یعنی یه سری نقاط مثبت منفی و یه سری تفاوت‌ها همه جا هست. توی کانادا هم یه سری نقاط مثبت و منفی وجود داره. یعنی شما اگه همه چی رو بزنین کنار هم دیگه یه سری چیزا رو میبینین. میبینین کانادا یه سری خوبی‌ها داره، یه سری بدی‌ها داره. البته برای هر آدمی بر اساس اون انرژیش، بر اساس اون در واقع حالاتی که خودش داره و اون الگوهای فکری که داره، داره دنیای متفاوتی رو تجربه میکنه. مثلا من که اومدم کانادا، چون مدارم همیشه اینطوریه که دنبال آدمای مثبت میگردم و همیشه با آدمای خوب تو مسیرم قرار میگیرم، اینقدر آدمای خوب دیدم. داشتم توی کانادا ویدیو میگرفتم، یهو یه آقای اومد جلو، داشت رد میشد، یه سگ گنده‌ای هم با خودش داشت، داشت رد میشد. بعد با ایساد دفعه با من صحبت کردن، گفت داری راجب چی صحبت میکنی؟ گفتم دارم تفاوت کانادا و اروپا رو مقایسه میکنم. بعد گفتش که اینفو میخوای، اینفورمیشن میخوای. اصلا من تعجب کردم یه لحظه و بعدش با هم دوست شد. گفت اگه دوست داری بریم با هم دیگه، من یه شرکت درون دارم از این پهبادا، میتونم ببرمت بگردونمت، همه جا رو بهت نشون بدم. و حالا البته این موضوع توی اروپا اینقدر دیگه اینقدر سری با آدم دوست بشم وجود نداره. خب میخوام بهتون بگم که ولی مثلا کسایی هستم که میان میگن نه کانادایی ها حس خوب ندارن و نژاد پرست اینا. من به نظرم
یکی از مهاجر پذیرترین کشورهای متمدن غربی
کاناداست، برای اینکه خیلی از کشورهای اروپایی واقعا مهاجر رو دوست ندارن، چون مهاجرها اومدن خیلی کارهای اشتباه کردن، خیلی کارهای اشتباه کردن. ولی کانادایی ها واقعا مهربونن و واقعا مهاجر پذیرن. و من کاری با سیاست های دولتش ندارم، که خب دولت ها همیشه، مردم یه سری نقد بر دولت ها دارن. همین مردم که نقد میکنن از یه دولتی، اگه بیان جای اون دولت بشن شاید نتونن اون کشور رو خوب مدیریت کنن، ولی همیشه یه نقدی رو بر حکومت دارن.
در مورد کانادا
میتونم بهتون بگم که کشور فوق‌العاده‌ایه از حیث طبیعت. بزرگترین منابع آبی جهان دست کانادا است. برخلاف تصور خیلی ها کانادا از آمریکا بزرگتره، در حالی که آمریکا بیش از 350 میلیون جمعیت داره و همینجور داره رشد میکنه ولی کانادا جمعیت حدود 38 میلیون زیر 40 میلیون نفر تا سال 2024 ثبت شده و این نشون میده چقدر زمین و چقدر امکانات اونجا هست. و همین هم به موضوع بحث ما ربط داره، یعنی اینکه خیلی دوست دارم بیان کانادا و زندگی بکنن به خاطر اینکه کشوری که فرصت‌ها درش خفته است. یعنی این نفر که بخواد بیاد کانادا عملاً همه چیز امریکا رو داره، چون بغل آمریکاست، سوپرمارکت‌ها مثل آمریکاست. یعنی من می‌رفتم توی سوپرمارکت‌ها فیلم می‌گرفتم، اینقدر بزرگ بود و اینقدر بزرگ بود مثلا سوپرمارکت‌های اروپا در مقابلش به چشم نمی‌اومد و فوق‌العاده است. فقط نکته‌ای که داره اینه که یه چیزی که خیلی به نظر من جالبه اینه که این همه شرایط آمریکا توی کانادا نهفته است ولی اون
امنیت اروپا رو داره.
یعنی اینکه مثلا تفنگ آزاد باشه یا مثلا توی آمریکا پزشک خیلی گرونه، توی کانادا البته سیستم پزشکی ضعیفه، وقت میگیره تا دکتر برید، ولی نکته‌ای که داره اینه که اون امنیت جامعه از حیث تأمین فراهمه و شما هر لحظه مریض بشه که 5-6 ساعت تو صف وایسین توی امرجنسی روم میتونید به دکتر ببینید و پول براش ندید. و در واقع اون سیستم امنیت اجتماعی اروپا رو داره، در حالی که هزینه‌هاش و خیلی چیز دیگه شبیه آمریکاست. حتی من میگم که از آمریکا ارزان‌تره. خب با این توضیح بریم سراغ این کشوری که این همه زمین بیکار داره، نیروی کار میخواد و سالیان سال برنامه‌ش این بود که آدمای پولدار رو می آورد. یعنی شما اگه نگاه کنید خیلی از پولدارا بهشتشون کاناداست، چون راحت پول میشه منتقل کرد. شما الان بخواید 200,000 دلار بیارید اروپا مصیبت داری بخواید پول بیاری، ولی اگه بخواید کانادا پول ببری اینطوری میتونی پول تو منتقل کنی. و یکی از نکاتی که ازش انتقاد میکنه این که آقا خیلی از اینا میان، خیلی از این پولدارا میان اونجا پولشویی میکنن این حرفا. کانادا من فکر میکنم سالیان سال پولدارا رو برداشت آورد، خیلی از ایرانی های پولدار اومدن تو کانادا و همینا باعث رشد شدن. نه فقط ایرانی ها، چینی های پولدار، هندی های پولدار. اصلا چینی و هندی تو کانادا موج میزد، ما که کانادا بودیم به نظرم خیلی خیلی زیادن. منتها نکته اساسیش این بود، یعنی چیزی که من میخواستم شما بدونید که واقعا من احساس کنم نیروی کار کم شده و اتفاقا برخلاف خیلی ها که نقد میکنن از دولت کنونی کانادا، من به نظرم دولت کانادا خوب عمل کرد و بیکاری رو بسیار پایین آورد. چون من همیشه به خاطر اینکه تدریس میکنم بحثه کار و کاریابی اینا رو چک میکنم، unemployment rate یا همون نرخ بیکاری در کانادا مثلا 5 سال پیش 6 سال پیش یه چیزی حدود 8-9% بود،
ولی بعدن این آدم آوردش به 4-4.5%.
وقتی که موضوع مهسا امینی اتفاق افتاد، دولت کانادا تصمیم گرفت یه امکاناتی رو برای نیروهای کار از ایران فراهم کنه. چه امکانی رو؟ ببینید چند تا مسئله با هم خلط شد. یعنی قضیه مرحوم مهسا امینی اتفاق افتاد، دولت ایران انکار میکرد که اصلا این دختر، این طفل نازنین
تو دستان ما کشته شد.
حالا این بچه اومده بود گفته بود من غریبم، بابا با ما خوب برخورد کنید، که اون بلاها و اون مصیبتها. و چند ماه ایران در وضعیت آماده انقلاب بود. البته میگن هیچ اتفاقی نبود، خود حکومت میگه این مسئله کوچکی بود، ولی در ایران و در خارج از ایران اعتراضات بزرگی صورت گرفت که هممون شاهدش بودیم. و به قول فرانسوی ها یه ضرب المثلی دارن که
نمیتونی بگی چیزی که خودم دیدم بگی ندیدی، من چیزی که دیدم رو دیگه باور دارم.
خیلی ها معترض بودن، خیلی ها اعتراض کردن، حرف زدن. دولت کانادا خب از چند سال پیش سر حالا یه موضوع سیاسی تبعی ایرانی کانادایی اومد وزارت اطلاعات دوباره اونو کشت. این با حکومت ایران با هم مشکل خوردن و یه جورایی همش میخوان به هم ضربه بزنن. و اون بحث خروج پول از ایران و اینها که الان نمیخوام تو این ویدیو نمی گنجه، خب همه اینها یه جور در واقع دهنکجی حکومت کانادا به حکومت ایران بود و دولت کانادا اومد یه جور دهنکجی دیگه به حکومت ایران کرد. گفت اینایی که اینجا بودن، چون مثلا اینایی که طرفدار حکومت ایران بودن تو کانادا میرفتن از مردم فیلم میگرفتن، یارو اومده اعتراض کرده تو خیابونای کانادا و اینا برای اینکه این اعتراضات رو همراهی بکنن میگفتن اگه یه نفر توریست اومد اینجا میتونه اینجا بمونه دنبال کار بگرده. یعنی دولت کانادا گفتش که آقا اگر شما با ویزای توریستی هم اومدین کانادا، ایرانی هستین، خوف این دارین که برگردین به کشورتون، خب به جای اینکه پناهنده بشین که سربار کشور من باشین، به جاش بیاین ویزای کار بهتون میدم مجانی. شما توی کانادا یه ویزای ورک پرمیت، حالا ما چیزی که دیدیم هیچ وقت نگفت چند ساله، ولی دیدیم که 3 ساله صادر میکنه، بهتون 3 سال فرصت میده بمونین، برین سر کار، و اگر رفتین سر کار همسرتون، بچه‌هاتون، هم بچه‌تون میتونن تحصیل رایگان کنن، همسرتون خود کار فول تایم داره و دیگه اون وقت میتونی از طرق درخواست اقامت دائم کنید. حالا بحثش خیلی طولانیه. بنابراین دولت کانادا پذیرفت که کسایی که به هر دلیلی، نه فقط توریستی، حتی تحصیلی طرف اومده بود اینجا، دیگه لازم نبود نگران ویزای کار باشه که آقا الان تحصیلیم تموم شه برگردم، میتونست درخواست ویزای کار بکنه بمونه. این چند تا خاصیت داشت برای دولت کانادا. یکی اینکه اون نیروی کار رو تامین میکرد، یکی اینکه یه جور دهنکجی به حکومت ایران میکرد که ببین مردم تو با تو این کارو کردن، من دارم میپذیرمشون، و دیگری این که خب پناهنده درخواستش کم میشد، یعنی درخواست پناهندگی هر چقدر کمتر بشه به نفع دولت کانادا، چون پناهنده میاد پول میگیره، حقوق میگیره، دادگاه رو درگیر میکنه، یه بار روی اون سیستم، و این آدمی که میاد کاری در واقع میاد یه بجن که باری روی سیستم بذاره، یه باری از سیستم بر میداره.
البته
درخواست بعد برای ویزای توریستی اینقدر بالا رفت
که خیلی ها ویزاشون ریجکت شد.
یعنی من یادمه که یه روزایی بود، خب ما خیلی تو ایران هر کی میخواد داشته مهاجرت حرف بزنیم یه سراغ ما، همه جا که دور میزنن تهش میاد مؤسسه ملکپور، میاد امایی. من یادم هستش که اون موقع خیلی از این مردم که ویزاشون ریجکت شد، همه دوست داشتن برن دیگه، فکر کنم یه سری مجانی به امکانش بدن بری توی کشوری زندگی کنی، و همه میمادن پیش ما میگفتن آره با فلان مؤسسه اقدام کردیم ویزامون ریجکت شد. یعنی واقعا این شکلی بود که در اونا ریجکت که میشدن، بعضی از این مؤسسات گند میزدن تو کار بچه‌های مردم، ولی بعضیشون کارشون خوب بود، یعنی کار طرف مشکل نداشت. درخواست توریستی کانادا اینقدر بالا رفته بود که آفیسر با همه مدارک هم بعضی شما رو ریجکت میکرد، چون میدونست دیگه تو توریستی نمیای، تو داری میای و میتونی بمونی. بنابراین گفتم با وجود خاصیتی که این ویزای توریستی داشت،
مضراتی هم داشت،
یعنی منافع داشت مضرات هم داشت. نمیشه همه 80 میلیون نفر ایرانی پاشن برن اونجا که. بنابراین اینا اولا خیلی دقت میکنن روی کیس، یعنی اگه کیس شما بد باشه ریجکت میشید، و نکته بعدش اینه که اگه کیستون خوبم باشه ممکن ریجکت شید، و این نکته خیلی مهمه، یعنی اگه کیستون هم خوب بچینید باز ریسک داره. برای من توصیه میکنم که کسیتون اصلا بد نچینید، یعنی حتما یه کار حرفه‌ای ارائه بدید. ولی خوشبختانه ما اینقدر ویزا داشتیم، ما هم ریجکتی داشتیم، ولی اینقدر ویزا داشتیم که اصلا خودمون شگفت زده شدیم.
و یه 4 ماه بعدش هم ویزام اکسپت شد.
یه 4 ماه بعد هم جواب تایید ویزامون اومد.
ویزای توریستی 5 ساله کانادا رو زحمت کشیدن و امروز خبر خوب تایید شدن ویزامو بهم دادن.
بی نهایت خوشحالم که با این مؤسسه به نام طی مدت 4 ماه موفق به اخذ ویزای توریستی کانادا شدم.
ما تو این ویدیو نمی گنجه همه رو توضیح بدیم. ببین میخوام خلاصش اینه که اگه توریستی کانادا با ما اقدام میکنید، تا فوریه 2025 الان که من این ویدیو برای شما ضبط میکنم، ما توی می هستیم 2024. خب شما یه سرش چند ماهی وقت دارید. اگه شما توریستی اقدام کنید، برسید کانادا، درخواست ویزای 3 ساله بکنید، بدون هیچ چونه چرایی بهتون میدن. توصیه ما اینه که بمونید، ممکنه 2-3 ماه 4 ماه بکشه تا ویزاتون رو بگیرید، بعد بیاید بیرون اگه بخواینم برگردید. پس آماده باشید که 2-3 ماه بمونید تو کانادا حداقل. خب البته کسایی بودن که برگشتن بازم بهشون دادم، ولی ریسک داره، خیلی هم ریجکت میکنه اگه برگردید. پس ما توصیه‌مون چیه؟ ما توصیه‌مون اینه که 1
واقعا این کاره باشه.
2 اگر این اقدام میکنید، ببین مثلا ما اومدیم یه شرط ویژه گذاشتیم برای مدت، گفته بودیم آقا ما هزینه‌مون رو کم میکنیم، چون خیلی‌ها می‌خواستن برن، واقعا دلشون می‌خواست شانسشون امتحان کنن. گفتیم آقا 70% پول اصلا آخر بدید. ما میگیم آقا پولو مثلا 70% یعنی عمده پول آخر بدید. مثلا تخفیف گذاشتیم 50%، 60%، تازه اون 30-40% هم گفتیم 70% آخر بدید. 30% اول میگیریم، 70% وقتی که شما ویزا در اومد. حالا چند تا سوال باقی میمونه. اینکه آقا مثلا درسته که اگه متأهلم و با خانواده هستم تکی اقدام کنم، شانس من اگه تکی اقدام کنم بالا میره؟ جوابش اینه که بله، ولی این کارو نکنید. چی شد؟ ببین وقتی تو تکی اقدام میکنی، چون این ویزای اقامتیه، تو میری اونجا بعد میخوای خانم و بچه‌هاتو بیاری، ممکنه بینتون 1-2 سال فاصله بیفته. خیلی دلیل داره من میخوام توضیح بدم، ولی من اشخاصی رو دیدم که الان اومدن و چند ماه گذشته و هنوز نتونستن خانواده‌شون رو بیارن. توصیه ما اینه که حتما حالا بهتون یا میدن یا نمیدن. اگه درست اقدام کنید، تأثیر خیلی کمی رو کیسای بعدیتون داره، ولی اگر کیست کیس توریستی نیست اقدام نکن. در نظر بگیر که اگر ریجکت بشی میتونه رو کیسای بعدی کانادات اثر بذاره. و یه چیز خیلی عجیب اینه که من آدمایی رو دیدم که اقدام میکنن ریجکت میشن، ببین گوش کن اینجا رو، اقدام میکنه یا خودش تنهایی یا با از این آژانس ها هستن که اصلا یارو وکیل نیست و هیچ تجربه ای تو این کار نداره، یا مثلا یه سال اومده میگه من 15 سال مؤسسه دارم، میگم آقا همیشه وقتی یارو میگه من 15 سال تو این کارم بگو عزیز من شما تاریخ ثبت خجالت چرا میشه از من ملک پور سابقه شرکت تو ثبت شرکت رو من نشون بده،
من سابقه ثبت شرکتمو بهت نشون میدم مؤسسه ملک پور کی ثبت شد، نگاه کن واقعا 15 سال هست نیست،
یه چیز خیلی واضحه دیگه این که لازم نیست که روش بحث و گفتگو بکنه، تاریخ ثبت معلومه.
یا هر کی که میگه من 20 ساله تو این کارم که راست نمیگه.
حالا تو میری با اونی که راست نمیگه خالی بنده ببخشید مثل چی دروغ میگه با اون اقدام میکنی ریجکت میشی،
دوباره با همون اقدام میکنی.
من اینو بارها دیدم، بعد یارو 4 تا ریجکتی خورده میاد پیش ما میگه الان میشه درستش کنی، میگم چرا اینجوری الان اومدی، آخه میگن اگه دست آقای ملکپور آقای افضلی بخوره پرونده ما خوب میشه، آقا مگه حرفا کدومه، ما فقط کیسو درست کار انجام، ما تجربه داریم میدونیم بعد چجوری این کار انجام بدیم، یعنی چی دستش بخوره، این خرافه است، من این حرفا رو قبول ندارم حتی به نفع منم باشه، حرف غلطه، ما نمیتونیم تاییدش کنیم که. بنابراین اگر شما میخواین اقدام بکنین خیلی مهمه با کی اقدام میکنید. بابا من همیشه تو ویدیو میگم به کی گوش میکنید، کی خط میگیرید، ما که اصلا پول عمدهشو آخر میگیریم، یعنی تو ریسکی با ما به اون معنی نداری، همون پولی هم که تازه اون 30% هم که اول کار میگیریم که میگیم نان ریفانده، اگه خدا نکنه ریجکت بشی
یا خودمون برات دوباره اقدام میکنیم
یا بهت میگیم ببین این کیس بهت بیشتر میخوره، به جای این بیا این پول رو این استفاده کن، یعنی اون پول هم که نان ریفانده اگه بخوای کیس بعدی اقدام کنی میتونی از خود ما خدمات بگیری، چون ما 50 تا کشور تو هر کشور چند تا روش اقدام میکنه، بالاخره یه روش دوم بهت میخوره. اوغلایی فکر کنید، درست فکر کنید،
فکر کردن درست مثل یه چراغه
که راه رو روشن میکنه. ببین شما شب الان ما اینجا مثلا خیلی چراغونی داریم، شب اگه تو تاریکی ظلمات بیایم تو حیات میخوری به این در دیوار درخت اینا، ولی اگه چراغا روشن بشه راه روشن میشه، آدم گم نمیشه. به خاطر این بهتون میگم بابا خیلی مهمه به کی گوش میکنید، از کی خط میگیرید،
خیلی مهمه.
در مورد ویزای توریستی کانادا پاتون برسه میتونید ویزای 3 ساله کاری بگیرید. پس با خانواده اقدام کنیم، بله به نظر من با خانواده اقدام کن. آقا اگه ریجکت هم شده با هم ریجکت میشید، که ما داشتیم خانوادگی ویزا شدن، حالا آخرین ویدیو هم دور براتون میذاریم، انقدر ویزای توریستی کانادا رو گرفتیم توی مدت که اگه بخوایم همه رو بزنیم جا نمیشه. ما یه بخش داریم به اسم گالری ویزا، یا تو هایلایت ویزا تو اینستاگراممون نگاه کنید یا تو گالری ویزا، همینطور هی بزنید هی میگه بارگذاری موارد بیشتر، دو هر چقدر دلتون میخواد ویزا هست. حالا اینا که میگن ما 15 سال توش هستیم، نه اینکه بگیره عکس یارو رو خط بکشه، اون که خط میشه داره دروغ میگه روش، بگو آقا ویدیوی طرف من نشون بده، من از اون 2000 نفری که من اقدام کردم 50 تاشون ندارم من ویدیو میدن،
دیگه 50 تا که بعد داشته باشم که.
نکته بعدی، با خانواده اقدام کنید. نکته بعدی، اگر ریجکت شدین این به مفهوم آخر زمان نیست، راههای دیگه هست، یا همون رو اگه درست بچینی میشه دیگه، باز دوباره با همون کسی که ریجکت شدی دوباره همون روشو نرو. انیشتین یه جمله داره خیلی قشنگه، میگه احمق
کسی نیست که اشتباه میکنه،
احمق کسی که اشتباه رو تکرار میکنه. میگه بعضی آدما اینقدر احمقن یه کار رو تکرار میکنن دنبال یه نتیجه متفاوتن، تو همین رفتار رو تکرار کنی همون نتیجه رو میگیری. حالا آیا این روش تبدیل به اقامت دائم میشه؟ ببین اقامت دائم مثلا میتونه از اسکیل ورکر باشه، میتونه از کارآفرینی باشه، میتونه از نوآفرینی باشه. وقتی وارد کانادا شدی حالا 3 سال وقت داری که بعد دولت کانادا دوباره 1 سال اینو تمدید کرد، ممکنه دوباره بخواد تمدید کنه که تو هم میتونی با ویزای کار بمونی، ولی اگر مثلا تو این 2-3 سال تو سابقه کار داشته باشی، مثلا سنت زیر 40 سال باشه، خیلی راحت به صورت رایگان میتونی سویچ کنی روی اسکیل ورکر. برید مطالبش رو من توی ویدیو کامل توضیح دادم، با آقای افضلی با هم نشستیم توضیح دادیم. آقای افضلی مشاور رسمی مهاجرت کاناداست. بعد از این مشاور رسمی ها 50 بار امتحان میدن تا قبول شن. ما اولین بار با رتبه عالی قبول شد. آدم بسیار بسیار باسوادیه و بسیار صاف و صادقه. ببین من با هیچ کس با شخصیت هیچ کس بیرون کار ندارم که چی کار میکنه، مثلا اینکه یارو چه ماشینی سوار میشه none of my business. من تو مشاوره مهاجرت و تو پزشکی تو این دوتا میگم صداقت طرف خیلی مهم، به آدمش نگاه کن چه آدم صاف و صادقیه. آقای افضلی صادقه و این برای من خیلی مهمه که همیشه تو ویدیوهام تاییدش میکنه. به هر حال اگر شما میخواین اقدام بکنید با ما و آقای افضلی، اون ویدیوهای بعدی رو هم تو اسکیل ورکر اینا نگاه کنید، پس راه برای تبدیلش به اقامت دائم هم هست اگر شما شرایطتون اول بسنجید. فکر میکنم به سوالات مداومتون و مهمتون جواب دادم، ولی بازم ممکنه سوال داشته باشید که مثلا حالا بعضی اقامت دائم کی تبدیل به پاسپورت میشه، شرایطش چیه. برام کامنت کنید یا بهمون دایری بدید یا اصلا مؤسسه زنگ بزنید، ما یه راه براتون گذاشتیم، میتونید راحت به مؤسسه ما حتی تصویری زنگ بزنید. یارو تو ترکیه است، میری رو صفحه ما یه قسمت داره تماس تصویری، میزنید تماس تصویری بس میشه، روبروتون هم نشسته جوابتون میده. اصلا تلفن داریم، تماس تلفنی رایگان از هر جای دنیا باشی، چون اینترنتیه یعنی واتساپ میمونه رایگان، اصلا ما تماس واتساپ هم گذاشتیم، رو واتساپ زنگ بزنید پیام بدید ما در خدمتی. دیگه چی؟ عشق منید، هر سوالی دارید، هر نکته‌ای دارید، تا اونجا که برسیم در خدمتتون هستیم. عاشقانه دوستتون دارم، براتون بهترین ها را آرزو میکنم. شادکام، پیروز، در پناه خدا شاد باشید.
یا تا امریکا شاد مثلا 1 کیلومتر، خیلی نزدیکه. بذارید بهتون نشون بدم. ببینید اینجا نگاه کنید، این پل، اون تاون خشکی که ببینید آمریکاست، یعنی اگه تو گوگل مپ ما داشتیم نگاه میکردیم اون طرف میشه امریکا.